پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویی.
اسم من رضاست. خیلی وقت تو جبهه هم. نسیم خوش جبهه هر تازه واردی رو عاشق خودش میکنه، چون همه قلبا به هم نزدیکه. هیچ کسی نمیتونه بگه قبل از این که بیاد جبهه چی کاره بوده، اما حالا چی کاره است؟ یه رزمنده، اونم از نوع عاشقش. خیلی گفتنی از جبهه دارم، ولی بذارید از بر بچه‌هایی بگم که با عشق اومدن و عاشق شدن و پرواز کنانم رفتن. اسم من رضاست. دستور عقب نشینی رو بچه ها دهن به دهن گردوندن. هر کس چیزی برداشت و به صورت نیمخیز در شیار به راه افتاد. تا حالا بچه ها خیلی خوب دشمنو تو خماری نگه داشته بودن. چند دقیقه پیش خبر فتح بستان رسیده بود و آرپیجی زنا برای حراست از آب و خاک و دین و ناموسشون با تمامی وجود عشق با زدن دو تا تانک دشمن تکبیر بچه ها رو به هوا بلند کرده بودن. و حالا وقت اون رسیده بود که دشمن از خماری در بیاد و بدونه که چه بلایی به سرش اومده. مسعود با عجله خودشو به حمید رسوند و گفت علی مجروح شده، باید اونو با خودمون ببریم. هر دو برگشتن. کتف علی تیر خورده بود. خیلی سریع پانسمانش کردن و هر سه با هم تلاش کردن تا خودشونو به بچه‌ها که حالا قدری جلو افتاده بودن برسونن. من و مهدی به بچه‌ها گفتیم وایسین صبر کنین. حمید برگشت و گفت دیگه چی شده؟ مهدی گفت حسین تیر خورده و بدجوری زخمی شده، منم تنهایی نمیتونم حملش کنم. حمید و مسعود نگاهی به هم انداختن. حمید گفت باشه بریم حسین رو بیاریم. علی هم با اونا برگشت. حالا دیگه برا بچه های بسیجی تو پیچ شیارا از چشما پنهون شده بودن. بالای سر حسین که رسیدیم همه فهمیدیم که نمیشه حسین رو تکون داد. دوتا از بچه ها برگشته بودن تا علت تأخیر ما رو بفهمن. حمید گفت برگردید زود باشید، ما مجروح داریم، اگه تونستیم خودمون برمیگردیم. وقتی تردید تو نگاهشون خوند با تشر اونا رو برگردوند. علی مشغول بستن زخم حسین شد و بقیه هم کمک میکردن. پشت حسین رو یک گله سوراخ کرده بود. قدرت راه رفتن نداشت. حسین از همه خواهش میکرد که برگردن، اما نگاه بچه ها ناامیدش کرد. سر و صدا کم شده بود. عراقی ها دست از شخ زدن زمین های اطراف برداشته بودن. حمید بلند شد و از لبه شیار اطراف و زیر نظر گرفت. ناگهان محکم به پیشونیش زد، اما زود پشیمون شد و آروم سر جای خودش نشست. مهدی پرسید چیه؟ چی شده؟ حمید با اشاره به اون فهموند که به خاطر حسین ساکت باشه. مهدی کنار حمید اومد و از لبه شیار نگاهی کرد. اونم فهمید که محاصره شدیم. بعد از عقب نشینی بچه‌ها، عراقی‌ها با احتیاط شروع به دور زدن منطقه کرده بودن. هوا گرگومیش بود و اطرافو میشد دید. جایی که ما 5 نفر بسیجی بودیم، قسمت کم عمق شیار بود. حسینم که نمیشد تکون داد و به جای دیگه‌ای برد. مونده بودیم که چه کنیم. علی به زانو نشسته بود و کتفشو وارسی میکرد که ناگهان توی دود و خاک انفجاری مهیب فرو رفت. همه رو زمین غلطیدن. حمید فوراً خودشو سینه‌خیز کنان به علی رسوند. علی رو دید که سر نداشت. مثل سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. لحظات مانند یک کوه روی شونه هممون سنگینی میکرد. دود و خاک فروکش کرد. اشک تو پهنای صورت همه بچه ها موج میزد. هر کس میکوشید سنگینی حادثه رو با کلماتی مثل خوشا به سعادتش، لیاقتشو داشت، سبک کنه. صورت مسعودم ترکش خورده بود و خون پهنای صورتشو پوشونده بود، اما آرام و بی صدا بود. تانک‌های عراقی با اطمینان از اینکه نیروی در منطقه نمونده شروع به پیشروی کردند. محل عبورشون درست از کنار اون قسمت از شیار بود که ما توش به انتظار شب نشسته بودیم. حمید خودشو به حسین رسون و صمیمانه و مهربانانه گفت: حسین جان، چند لحظه باید ساکت باشی. درد و تحمل کن تا تانک‌های عراقی رد بشن. به بقیه هم گفت که خودتونو به مردن بزنید تا متوجه ما نشن. خودشم دراز کشید و صورتشو به زمین چسبون. حالا قررش تانکا که زمینو به لرز انداخته بودن بهتر به گوش می رسید. همه ما حرکت تانکا رو تو چند قدمی خودمون حس می کردیم. وقتی که تانکا رد می شدن همه اشد خودمونو خونده بودیم. هر لحظه امکان داشت تیربارچی برجک تانک ما رو ببینه و معلوم نبود چه اتفاقی می افته. تانکا یکی پس از دیگری و به فاصله کم از کنار شیارا رد می شدن. مدتی به همون حال موندیم تا صدای تانک‌ها دور و دورتر شد. سر و صدا که خوابید یک یکی بلند شدیم و اطراف خوب نگاه کردیم. حمید گفت: بچه‌ها عقب نمیتونیم برگردیم، چون به تانک‌های عراقی میرسیم. باید از کنار رودخونه نیروهای دشمن رو دور بزنیم. و با یه پوک فشنگ نقشه روی زمین کشید و گفت: ولی من اطراف خوب نمیشناسم. مهدی گفت: آقا حمید، من اطراف خوب میشناسم. ما نزدیک روستای زین‌العابدین هستیم. اگه کنار همین رودخونه رو بگیریم و برگردیم میرسیم به نیروهای خودمون. گرسنگی و تشنگی حسابی سست و ناتوانمون کرده بود و تا رسیدن شب وقت زیادی داشتیم. مسعود پیش حسین موند. من و حمید با کلاش از گوشه شیار سینه خیز کنان از خاکریز عراقی ها که خالی شده بود گذشتیم و وارد اولین سنگر شدیم. بعد از چند لحظه و پیدا کردن یه رادیو حمید گفت: باید برگردیم، بیشتر از این نباید اینجا بمونیم. به درون شیار پریدیم. شونه مسعود تکون میخورد، اما حسین روحش به سمت آسمونا به پرواز در اومده بود.
ای رفته تا به ساحل هوشیاری، ما را نهاده در یم غم خواری. بگذشته از ستیغ سرفرازی، پیمود راه مردی و سالاری، با خون نوشته و فرق داله، آین سرافرازی و سرداری.
از رادیو غنیمتی شنیدیم که نیروهای خودی تا روستای دقاقله پیش اومدن و روستا رو آزاد کردن. مهدی گفت:
خب معلوم شد که باید چی کار کنیم. باید از روستای زین‌العابدین رد بشیم و از کنار رودخونه نیسان حرکت کنیم تا به روستای دقاقله برسیم. ولی یه مشکل داریم. اون تانکو میبینید؟ باید از جلومون رد بشیم.
هر کدوم از بچه‌ها پیشنهادی میدادن و بالاخره تصمیم گرفتیم تا سه تا پیرهن عراقی بپوشیم. مهدی از شیار بیرون رفت و با سه تا کلاه آهنی برگشت. کلاه‌ها رو سرمون گذاشتیم و بی‌خیال شروع به حرکت کردیم. فاصله 300 متری شیار تا روستا رو با ذکر یا حسین ادرکنی طی می‌کردیم. تیربارچی تانک قطار فشنگا رو جابجا می‌کرد. یه بارم گلنگلن رو کشید که ما اشهد خودمون رو خوندیم. اما انگاری داشت اسلحه رو امتحان می‌کرد. به روستا رسیدیم. پرنده‌ای تو روستا پر نمی‌زد. حمید با اشاره انگشت روبرو رو نشون داد و گفت:
بچه‌ها، یه پل، احتیاط کنید. باید تا نزدیکی پل سینه‌خیز بریم.
150 متر تو خارا سینه‌خیز رفتیم. حمید از لای بوته‌ها سرک کشید و مثل برق دوباره خوابید. به ما گفت:
به عقب برگردید. چند تا سرباز عراقی رو پل نگهبانی میدن.
تصمیم گرفتیم با توکل به خدا خیلی عادی از کنار سربازای عراقی رد بشیم. هوا تاریک شده بود. از جلوی سربازای عراقی رد شدیم و به خاکریز رسیدیم. حمید گفت:
باید در پناه کناره بلند رودخونه حرکت کنیم.
راه بهتری نبود. لحظات کشنده بود. هر سه نفرمون با کفشای کتونیمون سعی می‌کردیم به دیواره ساحل بچسبیم و آروم حرکت کنیم. مسعود گفت:
بچه‌ها، سریع‌تر حرکت کنید. سر و صدا نباشه.
توسل تکیه‌گاه خوبی بود برای دلایی که استراب همه وجودمون رو لرزونده بود. تا اینجا از گزند مار عقرب در امان مونده بودیم. ناگهان بحثی‌ها شروع کردن به تیراندازی. ولی ما سریع خودمون رو به خاکریز رسوندیم. حمید گفت:
مواظب باشید. از اینجا به بعد احتمالاً نیروهای خودی هستن. با احتیاط زیاد باید جلو بریم تا مبادا ما رو با عراقی‌ها اشتباه بگیرن.
وقتی که از خاکریز رد شدیم، شیار عمیقی بود. حمید گفت:
بچه‌ها، من یه دستمال سفید دارم که اگه لازم شد علامت میدم.
به پیشنهاد مهدی تا روشن شدن هوا گوشه‌ای نشستیم. مهدی گفت:
بچه‌ها، ممکنه تو شیار عراقی‌ها باشن. مواظب باشید.
یه لحظه رنگ از روی صورت هممون پرید. حمید خندید و گفت:
بچه حال تو خوبه؟ مگه نگفت ایست تا این کاری صدای عراقی هاست؟
و خنده صورت خاک گرفته و گلالود همه ما رو پر کرد. حمید دستمال بالای سر برد و فریاد زد:
آشنا، آشنا، شلیک نکنید!
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوق شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
انشالله وجودتون سیراب از مهر حسین و آل حسین علیهم السلام. در کنار شما عزیزان هستیم. ممنون از همراهی و مهر پایندتون و وفاداریتون به موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز فرکانس رادیو سبا. با رسیدن به ساعت 11:45 برنامه هشت خان تقدیم میشه به شما سبایی های عزیز.
تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. در برنامه هشت خان مروری میکنیم بر قصه ها و داستان های ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ. در این برنامه از کتاب شبهای بمباران بخش هایی رو برای شما میخونیم و درباره صحبت میکنیم. شبهای بمباران کتابیه که حاصل نامه ها و خاطرات کودکان و نوجوانان از دوران جنگه. کتاب رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند. بازنویسی اون خاطرات کودکان و نوجوانان به عهده این دو نویسنده بوده. از ویژگی هایی که در این کتاب دیده میشه اینه که ما از شهرهای مختلف از بچه هایی از سن حدوداً 5 ساله تا 16-17 ساله خاطراتی رو میخوانیم که به لحظه های بمباران ها و موشکباران ها اشاره داره و در این مجموعه میتونیم از جنبه های شخصی، از جنبه های روانشناسی کودکان و همینطور بخشی که به تاریخ شفاهی جنگ ارتباط پیدا میکنه نگاه بکنیم و از این منظرها این کتاب رو، شبهای بمباران رو بررسی بکنیم. بخش نخست از این مجموعه رو بشنوید تا پس از اون همراه شما باشیم.
شبهای بمباران. وقتی تجاوز دشمنان ما به آسمان شهرها کشیده شد و موشک‌ها و بمب‌ها سقف امن خانه‌ها را تهدید کرد، خیلی از چشم‌ها و قلب‌های کوچک مناظر و صحنه‌هایی را دیدند که اگر با دستان کوچک خود آنها را نمی‌نوشتند، قصه‌های شب‌ها و روزهای مقاومت مردم ما در دفاع 8 ساله یکی از فصل‌های خواندنی‌اش را از دست می‌داد. جنگ تازه تمام شده بود. ما از همه بچه‌های خوب ایران دعوت کردیم تا آنچه را که با چشم‌ها و قلب‌های کوچک خود دیدند برای ما بنویسند. زیر چادرها، شیرین پورنادر، 14 ساله، ایلام. شام را که خوردیم من و مادرم سفره را جمع کرد. خواهر بزرگترم در حال چای ریختن برای برادرهایم بود و خواهر دیگرم ظرفها را در آشپزخانه می شست. برادر بزرگترم رادیو را روشن کرد. وضعیت قرمز بود. همه تعجب کردیم، چون سه ماهی نبود که از صحرا و از زندگی در زیر چادرها برگشته بودیم. ناگهان برق رفت. بعد صدای غرش موشک به گوشم رسید. همه بیرون ریختیم. دیدم موشک مانند یک پاره آتش می آید. از ترس دویدم توی خانه. آنقدر هول شده بودیم که پایمان را گذاشتیم روی سینی چای. بعد چند نفرمان رفتیم توی تاخچه. خانه من قدیمی بود و تاخچه‌های بزرگ داشت. همه در حال دعا کردن بودیم که موشک به خانه همسایه پشتی ما اصابت کرد و صدای چند انفجار دیگر هم به گوش رسید. بعد آژیر سفید کشیدند. هنوز پدرم از سر کار بر نگشته بود. ناگهان در به صدا در آمد. برادرم رفت و در را باز کرد. دیدم پسر عموی پدرم است که آمده ما را به خارج از شهر ببرد. ما یک ماشین شولت داشتیم که مال برادر بزرگترم بود. او در همدان مشغول خدمت سربازی بود. پسر عموی پدرم گفت
چادراتون رو سر کنیم بریم.
ما هم تون تون چادر سر کردیم و سر کوچه رفتیم. پسر عمو ماشین رو روشن کرد. اول مادرم سوار شد. ناگهان هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هیجان زده در خیابان شروع به دویدن کردیم. چادرم از سرم افتاد. برادرم خودش را توی جوی آب انداخت. هواپیماها بمب‌هایشان را ریختند. شیشه‌های خانه‌ها بر اثر موج انفجار از هم پاشید. بعد هواپیماها رفتند. همه توی ماشین نشستیم. یکی از خواهرهایم توی ماشین دعا می‌کرد. ما هم تکرار می‌کردیم. خیابان‌ها شلوغ بود. مردم بچه‌هایشان را توی گاری گذاشته بودند و به خارج از شهر می‌رفتند. بعضی‌ها هم با پای پیاده می‌دویدند. حدود 7 کیلومتر از شهر دور شدیم. هوا خیلی سرد بود. خیلی ها قبل از ما چادر زده بودند. ما هم پای یک درخت بزرگ رفتیم. من و برادرهایم رفتیم هیزم جمع کردیم و پای درخت آوردیم. رفتم به طرف یکی از چادرها که کبریت طلب کنم. زنی بیرون آمد که چادر سرش بود. صورتش رو خوب ندیدم. کبریت خواستم، داد. بعد پرسید کجا چادر زدی؟ به طرف درخت اشاره کردم. کبریت آوردم و به برادرم دادم. برادرم هرچه کبریت میزد هیزم روشن نمیشد. فقط یک چوب کبریت توی قوطی باقی مانده بود و هیزم آتش گرفت. جمع شدیم و خودمان را گرم کردیم. لحظه بعد زنی که از او کبریت گرفته بودم آمد و با مادرم صحبت کرد. آنجا بود که شناختمش. در بمباران‌های اول در یکی از شهرک‌های قائم شهر که برای مهاجران احداث شده بود همسایه ما بود. بعد از 5 سال دوباره هم دیگر را می‌دیدیم. آنها یک چادر کوچک خالی داشتند. دعوتمان کرد. رفتیم آنجا. بعد منتظر پسر عمو و برادرم ماندیم که برای آوردن پتو به شهر رفته بودند. بالاخره با تعدادی پتو برگشتند. پتوها را پهن کردیم که بخوابیم. جا کم بود. پای یکی از برادرهایم که خودش را به جوی آب انداخته بود زخمی شده بود. او و مادرم تا صبح نخوابیدند. دوتا از برادرهایم در ماشین خوابیدند. صبح که شد پسر عمو و برادرم دوباره به شهر رفتند. رفتند که وسایل بیاورند. ما صبحانه درست کردیم. وقتی آنها از شهر برگشتند، پدرم هم همراهشان بود. شب را توی خانه خوابیده بود. بعد از صبحانه، پدرم، پسر عمویش و دوتا از برادرهایم رفتند شهر. مدتی بعد با یک وانت که کرایه کرده بودند برگشتند. اسباب‌های ما توی وانت بود. یک چادر هم داشتیم. چادر را زدند، وسایلمان را زیر چادر گذاشتیم. دور و بر ما هزاران چادر دیگر بود. وقتی هواپیماها شهرمان را بمباران می‌کردند، می‌رفتیم توی پناهگاه. پناهگاه ما در آنجا پلی بود بر روی رودی که خشک شده بود. پس از 3 سال به شهر خود برگشتیم. وقتی به شهر رفتیم دیدیم که خانه ما بمباران شده. یک خانه کرایه کردیم و رفتیم آنجا. بعد از چندی خانه من را با کمک ستاد بازسازی درست کردیم و رفتیم زیر سقف خانه. به کوری چشم دشمن. منا کریمی فرد، 7 ساله، تهران. اسم من مناست، 7 ساله هستم. کلاس اول درس می‌خوانم. چون تمام حروف را هنوز نخواندم، خاطرم را می‌گویم، مادرم می‌نویسد. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد، من هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی وضعیت قرمز را خوب به یاد دارم. آن موقع که عراق موشک به تهران می‌زد، من 4 ساله بودم و هنوز به مدرسه نمی‌رفتم. بیشتر اوقات در خانه بودم. یادم هست وقتی صدای آژیر را می‌شنیدم، بابا رادیو را برمی‌داشت، من را بغل می‌کرد، مامان دست خواهرم را می گرفت و با چراغ قوه به زیر زمین می رفتیم. من به صورت بابا و مامان نگاه می کردم. نمی دیدم که آنها بترسند. وقتی به زیر زمین می رفتیم بابا برای من قصه می گفت. در زیر زمین خیلی چیزهای خوشمزه هم داشتیم که مامانم قبلن گذاشته بود. مثل خورما، توت خشک و بادام. به کوری چشم دشمن خیلی هم می خند.
دوستان عزیز، در برنامه هشتخوان بخشی رو شنیدید از کتاب شبهای بمباران. شبهای بمباران، خاطرات کودکان و نوجوانان از روزهای بمباران و جنگ، که این مجموعه رو داوود قفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند و منتشر شده در اختیار کتابخوانان و علاقمندان به این موضوع و ادبیات دفاع مقدس قرار گرفته. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم بنویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق حاجی. این خصوصیه؟ یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه. این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم. براش یه هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که بابا رفتش، که اون راحت به خواب چشماش. رفتش که اون یه وقت دلش نلرزه، نپره از خواب خوشش یه لحظه. از ته دل بدونی الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم.